نوشته بود؟
چیز خاصی نبود.
چی نوشته بود غزل؟
هدایت مهرداد با ستاره خرمشاهی از ایران خارج شد. اینو فقط هاشم میدونست. حتی حاج آقا همتی دوست نزدیک مهردادم نمیدونست.
چرا هدایت با ستاره ازدواج کرد؟
دیدید شما رو ناراحت کردم مامان؟
ببینم اون دفتر الان دست باباته؟
خواهش میکنم بابا چیزی نفهمه، چون من بهش قول دادم چیزی به شما نگم.
بابا این گذشته منه، گذشته گم شده من. من باید اون دفتر رو بخونم، باید.
مامان نرگس، خوندن اون دفتر هیچ فایده ای نداره، فقط بیشتر خودتون اذیت میکنید.
چی داری میگه غزل؟ یه عالمه سوال تو ذهن منه که برای هیچ کدومش جواب ندارم. اینکه فکر میکنم بچه‌م زنده است، اینکه
من اون دفتر رو خوندم، هیچی راجع به پسرت امیرعلی ننوشته بود، هیچی.
هدایت کسی نبود که منو رها کنه بعدش بره با ستاره ازدواج کنه. این وسط یه اتفاقی افتاده بوده که من ازش بیخبرم. حتما هاشم راجع به اون نوشته، درسته؟
تا اونجایی که من یادمه هاشم دلیل این ازدواج رو ننوشته.
خودم باید اون دفتر خاطرات بخونم.
مامان شما اگه برید اون دفتر از بابا بگیرید، بابا دیگه هیچ اعتمادی به من نمیکنه. خواهش میکنم.
اون دفتر راجع به زندگی منه، من باید بدونم تو اون دفتر چی نوشته.
من خودم میرم اون دفتر از بابا میگیرم میدم به شما، قول میدم. باشه؟
اگه دفتر رو برام نگیری خودم این کارو میکنم.
چشم، اگه نیاوردم خودتون این کارو بکنید. الان میذارید برم بیمارستان؟
باشه، برو برو بزن.
سلام، خواهش میکنم بفرمید بشین.
خیلی ممنون.
پدر تو اتاقه؟
بله، بذاریم بهشون خبر بدم.
نه، صبر کنید.
چیزی شده؟
شما میدونید امیرعلی جاهد و طاهر همتی رو به کدوم بیمارستان انتقال دادن؟
از پرسنل بیمارستان هم؟
نه، دو تا رزمنده هستن که مجروح شده بودن.
نه،
میشه فهمید کجا بردنشون؟
از پدرتون بپرسین، بهتون میگن. مطمئنن با هماهنگی ایشون این انتقال صورت گرفته.
راست میگی. بله، باید از خود پدرم بپرسم.
بله.
خب من فکر کردم شاید به غیر از پدرم کسی دیگه هم باید بدونه، بهتر از خود پدرم بپرسم.
بله. راستی خانم تورانی؟
بله.
امروز آقای دکتر تلفنی با یه نفر دعوا شد.
با کی؟
فکر کنم با همون خانم خرمشاهی، ستاره خرمشاهی. آخه آقای دکتر خیلی بلند بلند داد میزد. بعدم خب دیواره اینجا نازکه، راحت صدای آدم میاد بیرون.
نفهمیدی سر چی با هم دعواشون شده بود؟
آقای دکتر اون خانمه رو چند بار تهدید کرد. من که البته اون صدای اون خانمه رو نمیشیدم چون پشت خط بود، ولی حتما یه چیزایی گفته بود که آقای دکتر باهاش بد صحبت کرد.
اون خانم آدرسی، شمارهی، چیزی نذاشته بود؟
نه. میگم خانم تورانی جان، اگه مزاحم آقای دکتره چرا از دست شکایت نمی کنه؟ من خودم شخصا حاضرم شهادت بدم.
نه، چیز مهمی نیست. خب من میرم پیش پدرم.
باشه، بفرمایید.
سلام بابا.
سلام بابا جون. بیا بشین. بیا. چه خبر بابا؟
امیرعلی و آقای همتی رو مرخص کردین؟
نه، به خاطر شرایطی که داشتن انتقالشون دادیم به بیمارستان دیگه. چطور مگه؟
اینطور که معلومه شما دوست ندارین بعضی از قسمت‌های گذشته روشن بشه.
چیزی توی گذشته مخفی نشده که بخواد الان روشن بشه.
من می‌خواستم راجع به امیرعلی تحقیق کنم، ولی شما انگار دوست ندارید. شما از یه چیزی می‌ترسید.
از چی؟
از حقیقت. حقیقتی که نباید ماما نرگس بدونه.
تو چرا با پدرت اینطوری حرف میزنی؟ فکر کردی من یه مجرمم؟ سعی کن تو کار من و مامانت دخالت نکنی.
باشه چشم، پس دفتر خاطرات منو پس بدید.
اون دفتر خاطرات تو نیست، مالی آدم دیگه است.
خواهش میکنم اون دفتر خاطراتو به هم بدید.
نه.
چرا؟
چون من میگم.
پس یه چیزی هست که شما دوست ندارید مامان از اون با خبر بشه.
داری تهدیدم میکنی؟
ستاره خرمشاهی فقط برای عذاب وجدان اینجا نیومده. اون اومده همه واقعیت های اون زمانو بگه، واقعیت هایی که مامان نرگس از اون بیخبره.
از این نوع حرف زدنت خوشم نمیاد.
من امروز راجع به دفتر خاطرات هاشم به مامان گفتم.
تو چی کار کردی؟
من هنوز یاد نگرفتم بتونم دروغ بگم. مامان از من پرسید، منم جواب دادم.
بی خود کردی؟
الانم خود مامان میخواست بیاد دفتر از شما بگیره، ولی من نذاشتم.
گند زدی غزل، همه چیزو خراب کردی.
اگه شما کاری نکردید پس چرا نگرانید؟ از چی میترسید؟
برو خونه، برو خونه غزل.
باشه، ولی اگه بدون دفتر برم امشب خود مامان از شما میگیره.
میگم برو خونه.
مامان اگه از من بپرسه که چرا دفتر رو نیاوردم، حتما همه واقعیت رو بهش میگم.
تو هیچی نمیدونی، فقط باعث میشی رابطه من و مامان تو خراب کنی، همین.
من وقتی خودم رو جای مامان میذارم بهش حق میدم از گذشتش بدونه. یادتون باشه مامان 14 سال زندان بوده، اون حق داره بدونه.
به چه قیمتی؟
خواهش میکنم همه واقعیت رو به مامان بگید.
واقعیت همونیه که هممون میدونیم.
شما با این کارتون فقط اعتماد من و مامان رو نسبت به خودتون از بین میبرید. همین. حدس من راجع به امیرعلی درسته، خود شما هم فهمیدید.
من امیرعلی رو برای یه عمل جراحی منتقلش کردم به یه بیمارستان دیگه، همین.
پس آدرس رو بهم بدید.
برو خونه غزل، با این کارات داری عصبانی میکنی، برو.
باشه، ولی واقعیت معلوم میشه.
خان جورانی؟
بله.
یه لحظه تشریف بیارین. من راجع به اون دوتا رزمنده پیگیری کردم.
خب
آقای دکتر دستور داده بود این انتقال محرمانه بمونه. به شما چیزی نگفت درسته؟
چیز مهمی نیست. متشکرم خانم کبیری، خداحافظ.
خداحافظ.
خانم تورانی؟
بله.
سلام. منو میشناسین؟
نه، باید بشناسم.
من ستاره خرمشاهی هستم. ببخشید اینطوری جلوتونو گرفتم. تنها جایی که میتونستم شما رو پیدا کنم توی بیمارستان.
خب نگفتین چی کار داشتین؟
یه مسئله مهم هست که باید راجبش با مادرت حرف بزنم.
راجب چی؟
نمیتونم به شما بگم، باید به مادرتون بگم.
من باید چی کار کنم؟
من تو این کاغذ آدرسی رو نوشتم، بدین به مادرتون، بگین فردا ساعت 2 بعد از ظهر اونجا باشه.
شما چرا از پدرم نخواستید؟
اون حاضر نیست من مادرتو ببینم.
من چطوری میتونم به شما اطمینان کنم وقتی پدرم به شما اطمینان نمیکنه؟
پدرت حق داره به من اعتماد نکنه، چون هر کی جای اون بود الان. شما بهتره به مادرت بگی ستاره خرمشاهی رو دیدم، بعدش هم این کاغذ رو بهش بگی. بگیر. اگه مادرت دوست داشته باشه یه سری از واقعیت‌های گذشته رو بدونه، بگو فردا بیاد. اگرم نیومد پس نشون میده هیچ علاقه ای نداره. اون وقت من برای همیشه از ایران میرم.
چرا بعد از این همه سال برگشتی تا واقعیت ها رو بهش بگی؟
برای گفتن واقعیت ها هیچ دلیلی وجود نداره، ولی برای پنهان کردن واقعیت آدم باید دلیل داشته باشه. من واقعیت رو پنهان کردم چون از مادرت متنفر بودم. الان دیگه اون تنفر وجود نداره. تازه این وصیت هدایت مهرداد بود.
وصیت؟ مگه ایشون فوت کردن؟
دوست دارم همه چیزو به مادرت بگم، نه به تو. خ... خواهش میکنم پیغام منو بهش برسون. اون آدرس هم بهش بده لطفا. خداحافظ.
یه لحظه صبر کنید.
بله.
شما میدونید پسری که مادرم به دنیا آورد زنده بود یا مرده؟
همه اینا رو به مادرت میگم.
خواهش میکنم.
فردا وقتی مادرتو دیدم همه چیزو بهش میگم.
شما از کجا مطمئنید که من پیغام شما رو به مادرم میرسونم؟
تو اصلا هیچ شباهتی به پدرت نداری. من مطمئنم تو پیغام منو به مادرت میرسونی، چون دنبال حقیقتی.
شما میدونید کی گروه رو لو داده بود؟
بله.
کی؟
خداحافظ.
صبر کنید، خواهش میکنم خانم خرمشاهی، خواهش میکنم.
چی شده خانم کبیری؟
دخترتون توی اتاقتونن.
غزل؟
بله.
از کی اومده؟
صبح زود.
باشه، هر کی با هم کار داشت بگید جلسه داره. هیچ تلفنی هم وصل نکن.
چشم.
غزل، تو اینجایی؟ مامانت فکر کرده کله سر بلند شدی رفتی جبهه؟ آخه ساکت هم نبود.
سلام.
چیزی شده؟
شما باید بگید.
چرا انقدر تو همی؟
من دیروز ستاره خرمشاهی رو دیدم.
کجا؟
تو حیات بیمارستان.
خب؟
به هم یه آدرسی داده که بدمش به مامان. میخواست مامانو ببینه.
تو که اونو ندادی؟
خیلی دوست داشتم این کارو بکنم، ولی شما اون گروه رو لو داده بودید؟
از خودش نپرسیدی؟
گفتم شما اون گروه رو لو داده بودی؟
من یه بار جواب تو رو داده بودم.
بابا میتونم الان زنگ بزنم به مامان، بهش بگم خودشو تا 2 ساعت دیگه برسونه به این آدرسی که ستاره داره.
خب چرا زنگ نمیزنی؟ چرا دیشب بهش نگفتی؟ چی میخوای از دهن من بشنوی ها؟
حقیقتو دوست دارم بدونم بابام کیه.
گوشی رو بردار. گفتم گوشی رو بردار. به مامانت زنگ بزن، بهش بگو ستاره کجاست. اصلا بهش بگو بابا جاسوس بوده. بگو بابا اون همه بلا رو سر تو آورده. آره. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ جرأتشو نداری نه؟
من میخوام به شما اعتماد کنم. چرا راستشو نمیگید؟
من خانوادمو دوست دارم، نمیخوام از هم بپاشه. حقیقت همونیه که من به تو گفتم. ستاره خرمشاهی اومده اینجا چون هدایت مرتاد شهید شده. اون وصیت‌نامه هدایت مرتاد آورده. من دوست ندارم مادرت دوباره به گذشته ها فکر کنه. این زندگی منه.
هدایت مرتاد شهید شده؟
آره. زمانی که جنگ شروع میشه اونم برمیگرده ایران، توی جنگ شهید میشه.
یعنی این همه راه اومده اینجا تا وصیت‌نامه هدایت مهرداد رو بده؟
آره. اون به خاطر بدیایی که در حق مادرت کرده حالا عذاب وجدان داره. اون دفعه بهت گفتم.
پس کی گروه رو لو داده؟
من از کجا بدونم؟
داستان امیرعلی چی؟
برگه مشخصات امیرعلی روی میزمه. من دیروز با پدر مادرش تلفنی حرف زدم. امیرعلی یه بچه پرورشگاهیه، اما نه اون پسری که تو فکر می‌کنی. اینجا فقط یک تشابه اسمی وجود داره. اون برگه رو وردار، با پدر و مادر امیرعلی تماس بگیر. آدرسش هم نوشته. پایین برگه آدرس بیمارستانی هم که به اونجا منتقلش کردم نوشته شده. عملش هم با موفقیت انجام شد. میتونی بری بهش سر بزنی، حتی مادرت.
شما که هیچ وقت به من دروغ نگفت.
غزل جان، من خانوادم رو خیلی دوست دارم. حاضرم نیستم به این راحتی از دستش بدم. حالا اگه میخوای به مادرت زنگ بزن، بگو که ستاره کجاست.
من این کاغذ رو پاره میکنم چون به شما اعتماد دارم.
متشکرم.
حالا من باید برم.
پیش مادرت؟
نه، جبهه. الان نمیتونم با مامان صحبت کنم. رسیدم جبهه، باش تماس میگیرم.
آجیل قرمزه، باید بریم پناهگاه. بجن
زمستان است رو در برنامه باغ تماشا شنیدید. ساعت 2:15 بامداد روز یک شنبه است و شنونده شرح حکمت‌های نهج البلاغه در برنامه منشور امیر باشید که توسط حجت الاسلام محدثی تقدیم شما عزیزان میشه.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو با نام و یاد خداوند متعال آغاز می کنیم که نامش برترین نام هاست. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم با شرح حکمت 15 نهج البلاغه. مولای متقیان علی علیه السلام در این حکمت درباره مسائل اخلاقی، اجتماعی و روش برخورد با فریب خوردگان سخن می گن. در این فرصت از برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی شرح این حکمت رو بیان می کنن. بخش اول سخنانیشون رو با هم می شنویم.
سلام عرض می کنم محضر شما شنوندگان گرامی. حکمت 15 نهج البلاغه یک جمله ایست خیلی کوتاه و پرمعنا. می فرماید که ما کل مفتونن یعاتب، هر فتنه زده و فریب خورده ای رو عتاب و ملامت نمی کنند. نقل شده که این کلامی است که حضرت امیر علیه السلام به سعد ابن ابی وقاص و محمد ابن مسلمه و عبدالله ابن عمر گفت که اینها حاضر نشدند در جنگ با اصحاب جمل در کنار حضرت امیر در این جهاد مشارکت داشته باشند. مفتون اسم مفعول از واژه فتنه است. در بحث از اولین حکمت نهج البلاغه کن فل فتنه کابن لبون مفصلتر درباره واژه فتنه و مفاهیم مختلف اون بحث کردیم. یکی از معانی فتنه فریب خوردن یا فریب دادن و مجذوب شدن به چیزی و به گناه افتادن که به هر حال نوعی فریب خوردن وسوسه های شیطان یا نفس اماره هست در این معنا وجود داره و به همین جهت به کسی که آلوده به گناه شده باشه میشه گفت مفتون. در جنگ تبوک کسانی از پیامبر خدا اجازه میگرفتن که به جبهه تبوک نرن و میگفتن که ممکنه ما با دیدن زنان زیبا چهره رومی فریفته بشویم و به گناه بیفتیم. و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی، آیه 49 سوره توبه. میگفتن که ای پیامبر به ما اذن بده که نیاییم ولا تفتنی، ما رو به فتنه و گناه نینداز. جواب خدا این بود که الا فل فتنته سقطو، اینا بخوان از گناه فرار کنن الان در فتنه و گناه افتادند. کسی که حاضر نیست به فریضه جهاد و یاری پیامبر در جنگ با مخالفان کمک بکنه، خود این دچار فتنه است. بنابراین در روایات داریم که فتنه انواعی داره. زنان فتنه هستن، شراب فتنه است، مال فتنه است، یعنی فریب خوردگی. بعضیا فریب خوردگی و لغزششون با زن هست، با غریزه جنسی و تمایلات حرام. بعضیا با شراب مفتون و فریب خورده میشن، بعضیا با ثروت. حضرت میفرمایند که در جای دیگه البته فرمودن رب مفتونن به حسن القول فی، چه بسا مفتونی که و گول خورده‌ای که به وسیله حرفای خوبی که دربارش میگن مفتون میشه، یعنی تعریف‌ها گاهی آدم رو مغرور میکنه. پس برگردیم سراغ کلام حضرت. ما کل مفتونن یعاتب، مفتون یعنی آدم دچار فتنه شده، مرتکب گناه شده، مفتون مال و جمال و ریاست و شهوت و هر فریب خورده و مفتون مورد ملامت نیست. حالا اینکه مفتون هر مفتونی مورد عتاب و ملامت نیست یعنی چی؟ به دو معناست. یکی این که نباید هر لغزیده و فریب خورده‌ای رو و هر گناهکاری رو سرزنش کرد، چه بسا دیگران هم که دارن سرزنش میکنن در همون شرایط اگر قرار بگیرن اونها هم بلغزن، مثل کسی که با رشوه، با جاذبه جنسی، با وعده ها و فریب ها گول میخوره، ممکنه دیگران هم تو اون شرایط قرار بگیرن وسوسه بشن، شاید شرایطی بوده که کسی به این لغزش دچار شده. یک معنای دیگرش هم اینه که هر مفتونی رو ملامت نمی کنن، یعنی فایده نداره و عتاب سودی نمی بخشه. نرود میخ آهنین بر سنگ. گاهی عتاب و سرزنش کسی که فریب خورده و به گناه گرفتار شده کار رو بدتر هم میکنه. این حکمت 15 نهج البلاغه.
بر این گناهانم مکن یا رب ملامت، مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت. بر این گناهانم مکن یا رب ملامت، مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت. ای عزتت عزت فضای هر مسلمان، امروز جانم را مکن آماج آفت.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی. اگر از علی جدایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی.
دوستان، حکمت 16 نهج البلاغه، سخنی از مولای متقیان علی علیه السلام درباره شناخت جایگاه جبر و اختیاره. امام علی علیه السلام در اینجا به این نکته مهم اشاره می‌فرمایند که چنان نیست که همیشه انسان‌های مدیر و مدبر پیروز بشن. گاهی تقدیرات همه تدبیرات اونها رو برهم می‌زنه. سخنان استاد محدثی رو در شرح حکمت 16 نهج البلاغه با هم می‌شنویم.
حکمت بعدی نهج البلاغه، حکمت 16، تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. اینم از نکات مهم اعتقادی است. باور نسبت به تقدیرات الهی. بیان که ما بخواهیم نقش اراده و انتخاب و تصمیم و عمل انسانها رو در حوادث و سعادت و شقاوت افراد نادیده بگیریم، معتقدیم دست قوی تری و اراده قاهری در عالم هست که گاهی چیزهایی رو رقم میزنه خارج از تصور انسان یا تدبیر و برنامه انسان. نقش کشیدنهای بسیار گاهی با یک حادثه پیشبینی نشده همش به هم میخوره. انسان به خواسته ها و آرزوهاش نمیرسه. هرچه دلم خواست نه آن میشود، آنچه که او خواست همان میشود. همه کارها در برابر مقادیر و تقدیرات الهی رام و تسلیم، تذلل الامور للمقادیر. انسان که از پشت پرده خبر نداره و سناریوی الهی رو نمیدونه. گاهی ما چیزی رو دوست داریم که بشه، ولی به ضرر ماست. خدا هم که ما رو دوست داره نمیذاره اونطور بشه. گاهی میخواییم جلوی چیزی رو بگیریم و نمیتونیم. اراده و مشیت خدا برتر از همه این هاست. امیر مؤمنان میفرمایند عرفت الله به فسخ العزائم، خدا رو با به هم خوردن عزمها و تصمیمها شناختم. در حدیث دیگری است که خداوند، حدیث قدسی، میفرماید بنده من چیزی رو اراده میکنه و من چیز دیگری رو اراده میکنم، ولی و ما یکون الا ما اورید، نمیشود مگر آنچه که من اراده کرده باشم. در آیه 51 سوره توبه است که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، آنچه که خدا بر ما نوشته و مقدر کرده همون به ما میرسه. در نحوه مرگ و زندگی همینطوره. بعضی ها به جبهه نمیرند برای فرار از مرگ. جواب قرآن اینه که قل لا ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، احزاب آیه 16. ای پیامبر به مردم بگو که اگر فرار کنید از جنگ، این فرار از جنگ شما رو هرگز از مرگ یا از کشته شدن حفظ نمی کنه. در آیه دیگری هست که اینما تکونو یدرک کمول موت ولو کنتم وی بروجن مشیده، هر جا باشید مرگ به سراغ شما میاد، هرچند در برج و باروهای مشیده و کاخها و ساختمانهای بلند باشید. پس مرگ و کیفیت مرگ و محل مرگ گاهی در صفحه تقدیر رقم خورده. حتی یکون الحتف فی تدبیر، امور همش تابع مقدرات الهی هستن. مرگ هم گاهی در تدبیر قرار میگیره. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، آنچرا که خدا بخواد میشه، آنچرا که نخواد نمیشه. حدیث جالبی از امام جواد علیه السلام هست که میفرماید اذا نزل القضاء ضاق الفضاء، وقتی قضای الهی نازل بشه فضا تنگ میشه، یعنی انسان گریزی از تقدیرات الهی نداره. نتیجه این که ما طبق وظیفه و تکلیف باید زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، عقل و اراده رو به کار بگیریم، نقشه و تدبیر هم داشته باشیم، ولی بدانیم که مقدرات الهی هم نقشی دارند و همه کاره ما نیستیم. در پایان یه نکته جالبی بد نیست اشاره کنیم. میگن یکی از عالمان اهل دل و با معرفت وصیت کرده بود که من وقتی مردم همه اهل آبادی، حتی بچه ها، زن و بچه ها هم در مراسم خاکسپاری من شرکت کنن. این وصیت منه. قبرستان اون ده در تپه بیرون ده بود، یه مقدار با خود ده فاصله داشت. طبق این وصیت وقتی از دنیا رفت، همه اهل آبادی، زن و مرد و کوچک و بزرگ، جنازه رو تشییع کردند، به اون تپه رسوندند که گورستان اون ده بود. همون لحظه‌ای که همه اونجا بودن، زلزله آمد و ده خراب شد و احدی از این افراد از بین نرفتن. ببینیم که گاهی اراده الهی این شکلی تحقق پیدا میکنه که با وصیت یک عالم دینی جان یک عده‌ای از مردم آبادی حفظ میشه. این هم نوعی از تقدیرات الهی است.
یا رب اسباب رضای خود دلم را، نزدیک کن امروز و حل کن مشکلم را، نزدیک کن امروز و حل کن مشکلم را، دورم کن از خشم و عتاب و انتقامت، با نور قرآنت درخشان کن گلم را، با نور قرآنت درخشان کن گلم را.
فرصت برنامه منشور امیر به پایان رسید. امیدواریم توفیق همیشه رفیق راهتون باشه. خدایا رو نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را؟